در که بخوایم سریعا ما بخوایم بکشیم بالا اون شرایط افت قندی رو یک کوچولو مثلا عسل در حد یه قاله، باز نمیگم یه قاشق غذاخوری عسل در حد یه ملاقه طرف برداره بخوره، نه یه قاشق چای خوری کوچیک عسل رو فرد بذاره تو عسل در بیاره و مزه مزه بکنه، معمولا افت قند خونش رو خیلی سریعتر و بهتر میتونه پوشش بده.
بسیار خب، پس بعد مراقب اون مقداری که مصرف میکنن باشن. بله. حالا مصرف زیاد خرما آیا مضراتی هم داره برای بدن افراد حتی سالم و یا دیابتی؟
خب ما چیز بی ضرر مطلق که نمیتونیم در نظر بگیریم، حداقل تو خیلی از موارد.
بله.
هر چیزی زیادیش، این افراط و تفریط کلن همیشه مشکل داره، میگیم خیر الامور اوسطها.
درسته.
در فرد دیابتی که قند خونش کنترل نیست بخواد خرما رو مدام و با مقدار بالا مصرف کنه، قطعا دچار افزایش قند خون میشه جدی. در فرد عادی خرما اگه در رقم‌های بالا مصرف بشه، به طوری که مقدار کالری دریافتی از اون خرما بیشتر از مقدار کالری روزانش باشه، مثلا شما قرار بوده 2000 کیلوکالری بهتون برسه،
بله،
میایین 300 کیلوکالری هم خرما اضافه میکنیم به 2300 تا. خب این 300 کیلوکالری اضافه در دراز مدت شما رو چاق میکنه. خیلی از وقتا به خصوص تو زمینه خرما، چون شایع هم هست، گزارشگرم اول صحبت گفت تو اداره ها خیلی همه خرما میذارن چقدر بله. خوبه. بله خرما در قیاس با قند خیلی عالیه، واقعا فوق العاده است، کلی خواص داره، هیچ شکی درش نیست. ولی فراموش نکنیم وقتی که مثلا ما میایم 3 تا 4 تا خرمای مثلا زاهدی رو میایم مصرف میکنیم، یهو چیزی در حدود 200 کیلوکالری مثلا فرض کنید شما داری با یه لیوان چای میگیرید، بعد تو اداره هم سنت دیگه روزی 3 4 تا لیوان حداقل چای مصرف میشه،
بله،
تقریبا نزدیک 15 تا خرما میشه مصرفش. خب این یه رقم بسیار زیادی میشه و این رو به عنوان غذا فرد در نظر نمیگیره، فرض میکنه کار خوبی هم داره میکنه دیگه، غذاش هم میخوره، اینا رو هم میخوره، بعد تحرک هم که نداره، پشت میز نشینه، بعد میگه چرا چاق میشم.
همینطوره.
همین اگر که میخواد خرما رو اونجوری مصرف بکنه از غذاش باید کم بکنه.
غذا، سلامت، زندگی. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم با برنامه غذا، سلامت، زندگی و موضوع بایدها و نبایدهای مصرف خرما برای مبتلایان به بیماری دیابت و همکنون آقای دکتر آریو موحدی، دکترای تغذیه بالینی و عضو هیئت علمی دانشگاه اینجا حضور دارن. آقای دکتر، حالا با توجه به اینکه فصل پاییز هست و یعنی پاییز نزدیکه و ما بعدش هم فصل سرد زمستان رو داریم، با سرد شدن هوا خیلی ها اون طبعشون میکشه به سمت حالا خوردن چیزای شیرین، خرما، عسل، بعضیا میان باهاش یه سری مواد غذایی دیگر هم بهش اضافه میکنن، مثلا رنگینک درست میکنن. آقای دکتر،
غنی سازی میشن.
بله، اون دیگه فکر کنم خیلی داستان‌های خاص خودش رو داشته باشه.
خاص خودش رو داره دقیقاً.
بسیار.
یعنی عملاً باعث افزایش بیرویه کالری دریافتی در فرد میشه که خب اینو عملاً فرد باید حتما مراقبت بکنه. شما میتونید همه اینا رو مصرف کنید به شرطها و شروطها و اینکه کاملاً از نظر کالری دریافتی دقتش رو داشته باشه.
بسیار عالی، ممنونم از شما. خب آقای دکتر موحدی، شما به انواع خرما اشاره داشتید در بخش قبلی برنامه، میخوام ببینم که آیا این انواع خرما به لحاظ مقدار کالری با همدیگه متفاوت هستن؟
تفاوت دارن اینا، اشارهشو داشتیم تا یه حدی، گفتیم بله. مثلا خرمای مثل خرمای زاهدی حدود 300 کیلوکالری در هر 100 گرم هستش، خرمای مضافتی 156 کیلوکالری هستش، یا مثلا خرمای مثلا رطب باز 270 کیلوکالری، و به همین ترتیب. ما تفاوت‌های کالریمون برمیگره به میزان کربوهیدراتی که در هر 100 گرم خرما هست. به طور متوسط هر یه دونه خرما، یک دونه خرما تقریبا بین 5 گرم تا 7 گرم کربوهیدرات داخل خودش داره، باز بسته به نوعش متفاوت هست. از خرماهایی که هست، مثلا اصلا خرماهایی که باز خیلی از اطلاعات ما متاسفانه چون بر اساس اطلاعات جدول آمریکایی هستش، جدول آمریکایی هم برمیگره به یه سری تقریبا ما چند تا برند معروف خرما در اینا رو بیشتر جدولش موجود هست در اطلاعات ما، ولی عملا مقدار کالری های اونها هم یه قانون کلی که اشاره کردیم، هرچه خرماه خشک تر میشه این خرما کالری بالاتری رو پیدا میکنه، طبیعتا کربوهیدرات بیشتری خواهد داشت، املاح بیشتری خواهد داشت و به همین ترتیب. و هرچه که خرما به سمت رطوبت دارتر باشه، تازه تر باشه، میره به سمت اینکه خرما کالریش کمتر بشه. در مجموع بین این خرماها اونایی که میخوان برن به سمت افزایش وزن
بله.
و مشکل قند خون اونجوری هم ندارن، خب در کمال آرامش خرماهای خشک مثل زاهدی و پیاروم و این حرفا رو مثلا ما توصیه میکنیم. اونایی که برعکس نگران وزنشون هستن، نگران قند خونشون هستن، برن به سمت مثل خرمای مضافتی بم و این حرفا که میتونه کمک کننده تر باشه. از نظر تفاوت‌های دیگه باز میگم تفاوت نسبتاً ریز هستش توی اینها، متغیره، گفتم حالا بسته به نوعش فرق می‌کنه.
پرسش شنونده، پاسخ کارشناس.
خیلی متشکر از شما آقای دکتر موحدی. بریم سراغ سوالاتی که مخاطبین خوب برنامه برای ما ارسال کردن. 0919-53-26 برای ما نوشتن: با سلام و تشکر از برنامه غذا سلامت زندگی، آیا اگر بچه ها همراه با شیر کیک یا کلوچه بخورن خواص شیر رو کم میکنه؟
خب سوال خوبیه، منطقه مراتب خیلی مطلب خشخاشیه سوال در درسته. حقیقت ببینید، شما کلن هر ماده غذایی رو با ماده غذایی دیگه مصرف بکنی، احتمال تداخل و برهم کنش با هم دیگه داره، میتونه این تداخل هم افزا باشه، میتونه همکاه باشه.
درسته.
در مورد شیر و کلوچه اونقدر این تفاوت جدی نخواهد بود که مثلا ما بخوایم بگیم حالا این چون کلوچه‌ای که مصرف کرده ترکیباتش رو مثلا میزان جذب کلسیم شیرش اثر گذاشته، حالا مثلا شاید 2 میلی گرم 3 میلی گرم تفاوت ایجاد بشه، این 2 3 میلی گرم در قیاس با نیاز روزانه فرد که 1000 1200 میلی گرم هست
اصلا محسوس نیست.
محسوس نیست، برای همین نگرانی نداره. البته کالری بیشتری دریافت میکنه فرد یقینا، یعنی هم کلوچه رو خورده هم شیره رو.
درسته.
اگر بچه لاغرندام هست بخوره نوش جونش، اگه چاقه باز اگه میخواد به این صورت بخوره باید از چیزای دیگه کم بکنه.
کم بکنه. بسیار خب. آقای رشیدیان از شهریار پیام دادن که سلام، من چند روز پیش منزل یکی از اقوام کله پاچه خوردم، بعد روی اون سرکه سیب خوردم احساس سنگینی دیگه نداشتم، میخواستم بپرسم آیا سرکه سیب عوارض چربی رو کاهش میده؟
حالا هم سرکه سیب هم آبقوره کلن یه باوری رو ما داریم، میگیم اینو میشوره میبره.
واقعا این اتفاق میفته؟
نه خب نمیشوره، نه نمیشوره
نمیبره.
در حقیقت ببینید شما سرکه سیب اسیدیته خیلی قوی رو داره،
بله،
کمک میکنه به هضم سریع تر اون کله پاچهه، معنیش نیست که چربی رو کلن غیبش میکنه و از بین میبره، نه، هضم رو چون افزایش میده سریع تر از معده خالی میشه، طرف حس سنگینیش برداشته درسته. میشه، خیلی هم خوشحال و شاده، بعدم فهم میکنه شسته برده، نه چیزی نشسته شده نه برده شده.
بله بسیار عالی. و یه پیامک دیگرم بخونم. آقای دکتر 0912-5278 گفتن سلام، لطفاً در برنامه‌تون درباره خواص سنجد صحبت کنید.
خب خود سنجد اگه بخوایم جواب بدیم خودش یه برنامه است. من حالا خیلی مجمل به طور خلاصه چند تا نکته رو در مورد سنجد بگم برای این عزیزمون. طبیعتاً سنجد اگر تازه مصرف بشه ویتامین C بسیار بالایی داره.
بله.
اگه خشک باشه مقدارش خیلی خیلی کمتر میشه. بارها شنیدیم سنجد برای مثلا پوک استخون و این حرفا داده میشه. مؤثر هم هست، یعنی جزء مواردی هستش که نه که التهاب رو هم میگیره و خیلی وقتا پا درد کمر درد هم فرد داره به خاطر استخوناش. سنجد که میخوره اصلا میبونه که خیلی دردش بهتر شد. این به خاطر خواص ضد التهابیش هستش. سوان که خب کلسیم هم داره، پتاسیم داره، آهن داره. میتونه هم برای کمخونی مؤثر باشه، برای سلامت قلب و عروق مؤثر باشه، رو بهبود گوارش باز مؤثر هستش. رو قند خون باز سنجد جزء مواردی که میتونه کمک کننده باشه.
درسته.
با توجه به ویتامین K و کلسیمش رو استخون باز میتونه مؤثر باشه، جلوگیری از پوک استخون بکنه. رو کاهش وزن هم باز بسته به میزان مصرفش میتونه کمک کننده باشه. این به طور خلاصه اگه بخوام در مورد سنجد براشون بگم.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر موحدی که امروز حضور داشتید در برنامه غذا سلامت زندگی. براتون آرزوی سلامتی داریم. شنوندگان عزیز که همراه بودید با برنامه غذا سلامت زندگی، انشالله که تونسته باشیم حق مطلب رو در این برنامه ادا کنیم. در برنامه امروز تهیه کننده سلماز عطایی، صدا بردار سینا احمدی پور، مشاور محتوایی دکتر محمد رضا عفیفی و من رویا کاظمی گوینده برنامه در خدمت شما بودیم. روز شما بخیر و خداوند یار و نگهدارتون.
شبکه رادیویی فرهنگ برگزار می‌کند.
اختتامیه سومین جشنواره ملی رادیویی صدای سخن ویژه پاسداشت زبان فارسی، زمان 27 شهریور 1403 ساعت 14، مکان استودیو 8 معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران.
برای اونایی که مشغله کاری زیادی دارن،
برای اونایی که تو آشپزی حساس و دقیقن،
برای اونایی که به زیبایی اهمیت میدن،
برای محل کارتون،
برای آشپزخونتون،
برای شما که دنبال بهترین ها هستید.
اجاق گاز 5 شعله 5091 تی پی مکس با قابلیت زماندهی خاموشی تا 600 دقیقه برای هر مشعل. زندگی بی مکس جریان داره.
بازنشستگان، حقوق بگیران و مستمری بگیران از تسهیلات 100 میلیون تومانی مهد فرش بهره‌مند شوید. اقساط بلند مدت بدون بهره، بدون پیش پرداخت و بدون چک.
بی چک و بی بهونه فرشو ببر تو خونه.
شعبه مرکزی تهران، سراغ تهران بارس.
ایران مهد فرش است.
گره در گره، رنگ در رنگ، هنر صنعت ناماشنای کوهبر، مبلمان دست بافت فضای باز. www.kuhbar.com تلفن فروشگاه مرکزی 021-2235-9509.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومی که دعوتم، همه دعوتن، جا نمونیم.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه این، هر جا هستین همین الان وایسین. حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست. یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
وقتتون بخیر دوستان و همراهان عزیز. همچنان از پخش رادیو سلامت در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم تا این لحظه برنامه‌های ما مورد توجه و پسند شما عزیزان قرار گرفته باشه. دعوت می‌کنم شنونده آخرین برنامه از این بخش باشید.
اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم، خصوصاً پزشکی و ریاضیات، عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایران شناسی، برنامه 39 تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. ابن سینا که دربار سلطان محمود غزنوی به دنبال او بود تا این دانشمند یگانه را از آن خود کند، به سبب آنکه خوش نمی داشت در دستگاه محمود باشد، از سوی خوارزمشاه اجازه یافت تا پیش از رسیدن فرمان رسمی دربار غزنوی به هر کجا که می‌خواهد بگریزد. پور سینا راه گرگان را پیش گرفت تا به قابوس ابن وشمگیر زیاری پناه ببرد. قابوس ابن وشمگیر ملقب به شمس المعالی چهارمین پادشاه زیاریان بود که دربارش به مرکزی برای حمایت از دانشمندان بدل شده بود. ابن سینا در راه رسیدن به گرگان تا مدتی در خفا در کاروانسرایی میزیست و با معالجه بیماران اطراف خود امرار معاش میکرد. موفقیت او در درمان بیماران سبب سقوط او گردید، زیرا برای معالجه یکی از افراد حکومت در قلمرو خوارزمشاهیان احضار شد. اکنون در میان پزشکان دیگری که بدانجا رفته بودند، جوانی به نام ابو نصر عراق وجود داشت که برادرزاده خوارزمشاه بود. این جوان به علت معروفیتی که به عنوان طبیب داشت به آنجا رفته بود. محمود هم که دریافته بود ابن سینا او را اغفال کرده و از دستش گریخته است، به ابو نصر دستور داد تصویر او را نقاشی کند و به کمک نقاشان زبردست 40 نسخه از آن فراهم کند. محمود این 40 تصویر را به ضمیمه فرمانی بدین مضمون به تمام مناطق و بخش‌ها فرستاد. مردی شبیه این عکس هست که ابو علی سینا نامیده می شود. او را یافته نزد من بفرستید. ابن سینا به وسیله این تصویر شناخته شد. از سوی قابوس زیاری که ابن سینا هدفش رسیدن به او بود، با احترام تمام دنبال بو علی فرستاد. بو علی خود حکایت می کند که اندکی دیر به گرگان رسید و به ملاقات قابوس که پیش از رسیدن او برکنار و زندانی شده بود نائل نگشت. هنگامی که ابن سینا به گرگان رسید 32 سال داشت و در اینجا بود که با ابو عبید جوزجانی آشنا شد. آگاهی هایی را که دنیای امروز در شرح احوال پور سینا و تاریخچه زندگی او و آثار بیشمار وی دارد مرهون همین ابو عبید است، زیرا ابو علی خود بی مبالات بود و اوقاتش اغلب در امور سیاست گرفته می شد. اگر تشویق و ترغیب ابو عبید در کار نبود، بسیاری از کتاب‌هایی که ابن سینا نوشته است نوشته نمی‌شد و چنانچه سعی و کفایت او کمک نمی‌کرد، بسیاری از کتب نوشته شده مفقود می‌گشت. زیرا ابو علی عادت داشت آنچه را می‌نوشت بدون نسخه برداری بیرون دهد. ابو عبید نه تنها شرحی را که ابن سینا در احوال خود نوشته از روز ملاقات با او تا مرگ وی تکمیل کرد، بلکه مهمترین کتاب فارسی او یعنی دانشنامه علایی را کامل کرد. ضمناً ابو عبید آثار کوچکتر و کم اهمیتتر ابن سینا را که خود او در زمان حیاتش با کمال بی‌اعتنایی و بی‌قیدی پراکنده ساخته بود جمع آوری و تدوین کرد. باری بو علی به علت مرگ قابوس و یا به سبب معروفیت نامطلوبی که یافته بود ناچار شد بار دیگر جلای وطن کند. این بار رو به جانب غرب گذاشت و پس از عبور از جنگل‌های مازندران و سلسله جبال البرز از ری که در آن زمان پایتخت عراق عجم بود سر برآورد. ابن سینا در اینجا خود را در جلگه وسیعی یافت که 3 شهر بزرگ ایران آن روز ری، اصفهان و همدان را در بر می گرفت. تمامی این شهرها و اطراف آن زیر فرمان یکی از افراد خاندان بویه قرار داشت. در ری بانوی به نام سیده که بیوه فخرالدوله دیلمی بود، به نیابت از سوی پسر کوچکش مجدالدوله دیلمی حکومت می کرد. ابن سینا را در اینجا نهایت احترام کردند و او را پذیرفتند و مورد استقبال قرار گرفت. می گویند که شاهزاده خردسال او را به وزارت خود برگزید و همین امر موجب اختلاف میان او و ملکه مادر گردید و چون ملکه پیروز شد، پور سینا ناچار راه فرار در پیش گرفت و به هر علتی که بود دوباره مجبور شد به قزوین برود که فاصله چندانی تا ری نداشت و سرانجام از قزوین به همدان رفت. در آن زمان شمس الدوله دیلمی پسر دیگر سیده در همدان حکومت می کرد. او هم به پیروی از مادر از بو علی استقبال کرد و در اندک مدتی او را به وزارت برگزید. اما حکومت او دستخوش تزلزل گشت و در میان سربازان که از لحاظ پول و آذوقه در تنگنا بودند شورشی در گرفت و خانه ابن سینا هم در این حادثه مورد حمله و تاراج قرار گرفت. بو علی مجبور به کنارگیری شد ولی به فاصله کمی مأمور معالجه شمس الدوله دیلمی گردید که به قولنج سختی مبتلا شده بود و پزشکان از درمان او درمانده بودند. پزشک یگانه دوران بو علی سینا با درمان کردن شمس الدوله دیلمی شغل دولتی بلند مرتبه خود وزارت را باز یافت. در این وقت بود که ابو عبید جوزجانی از بو علی خواست تفسیری کلی درباره فلسفه ارسطو بنگارد. شیخ الرئیس از دست زدن به چنین کار مهمی خودداری کرد، اما موافقت نمود که در رد بعضی از اصول تعلیمات ارسطو مطالبی بر روی کاغذ بیاورد. بدین ترتیب بود که نگارش اثری که امروزه به شفا موسوم است آغاز گردید. آنچه شنیدید برنامه 39 در گذرگاه تندرستی بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت. تا برنامه 40 شادی ها و تندرستی هایتان پایدار باد.
ساعت 14 تهران، رادیو سلامت.